در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون به خیر باشه. انشاءالله به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که با همیم و همراه همیم و در کنار هم. بهترین برکات انشاءالله برای مردم عزیز و نازنین ایران سربلند رقم بخوره. با احترام و با افتخار خدمت شما هستیم و در محضر و در معیت آقای میرهاشم عزیزمون. آقا سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی، خدمت همه بینندگان عزیز هم سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام. انشاءالله خداوند توفیقات بیشتر، برکات بیشتر بر خانواده و زندگی همه انشاءالله اعطا بگردانه. در خدمت هستیم آقا.
سلامت باشید، بزرگوارید. خوشحالیم که در کنار پاجای میر هاشم و در محضر و در معیت مردم عزیز برنامه امروز رو تقدیم نگاه پرمهرشون میکنیم. من فقط یادآوری بکنم که قراری ما گذاشتیم اول هر ماه قمری و اون هم مشارکت در قربانی اول ماه بوده. اگر شما هم میخواهید در این امر بسیار بسیار مهم و بزرگ شرکت بکنید، این ماه یک ماه ویژه است. به عشق نبی مکرم اسلام، به نیت سلامت امام زمانمون، نائب عزیزشون و امت مجاهد، مردم همه دعوتی در بزرگترین قربانی سال در واقع. انشالله که خداوند به برکت این همراهی و همدلی بهترین برکات رو نصیبتون بکنه. به زیرنویسا دقت بکنید، به کانال مراجعه بکنید یا پیامک ارسال بکنید، عدد 14 رو به 20303. خدا انشالله به بهترین وجه و بهترین نحو براتون جبران بکنه. بحثمون خانواده قرآنی است. نکته های خوبی رو در جلسات گذشته شنیدیم و اساساً این خانواده قرآنی یک معیار و ملاکی داره که میتونه تو زندگی هممون جاری و ساری باشه. امروز هم حاج میر هاشم در ذیل همین بحث کلی انشالله مطالب و نکاتی رو خواهند فرمود و انشالله هممون بهره مند خواهیم شد. آقا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. شروع تمام جلساتمون خدا توفیق داده، تدریسای ما هم همینجوره، 30 و خورده‌ای سال داریم تدریس میکنیم. شروعش معمولا با یاد آقا امام زمان. اجازه بفرمایید این جلسه هم با همه عزیزان با یاد آقا امام زمان شروع کنیم، چون بحث خانواده است و تربیت خانوادگی و بحث خانواده قرآنیه. خدا رحمت کنه حاج آقا مجتهدی رو، همش ما می‌فرمودن که این شاگردا و کسایی که بهشون درس میگم و تدریس میکنم اینا مثل بچه‌های خودم هستن. واقعا مثل بچه‌ها بود، مثل بچه‌ها میدیدم و مثل پدر تربیت میکردن. یکی از تربیت‌های بسیار خوبه ایشون که از روز اول طلبگی من سراغ دارم، این صلوات برای حضرت نرجس خاتون به ایشون به ما
سلام الله علیه
به ما یاد دادن. حتی یه چیز جالبی من برای بینندگان همین شروع برنامه عرض کنم، تربیت ایشون نوع تربیت ایشون. ایشون می‌فرمود که یه موقع این مردم وجوهات و خمس و اینایی که دادن، یه کیسه ایشون دست می‌گرفتن، می‌دونستن برقی داخل و به اصطلاح خمس و اینها بود و رسید مراجع که باید تحویل می‌دادن. یه بار ایشون فرمود که این کیسه رو من برداشتم، داخلش چند تا کاغذ و چیزای دیگه بود و یه قسمتش هم پول و وجوهاتی که مردم داده بودن. فرمود قم نزد مراجع میخواستم ببرم بدم، تو راه امامزاده ابوالحسن رفتم یک زیارت کردم و بعدش هم رفتم حرکت کردم قم، بیوت منزل مراجع خواستم خمس مردم رو بگیرم و رسید رو تحویل بدم. فرمود یه دفعه دیدم که این بسته نیست. بعد میگفت خیلی به هم ریختم، همونجا برای حضرت نرجس خاتون 1000 صلوات نذر کردم که خلاصه این غیر ممکن ممکن بشه و پیدا بشه. بعد فرمود برگشتم دوباره مدرسه، مدرسه ایشون شروع کرد و اونجا دیگه تدریس و رسیدگی به طلبه ها و کارا رو داشتن انجام میدادن. یفه فرمود یه کسی اومد گفتش که حاج آقا من یه داداشی داشتم یه موقع طلبه شما بود، بعد ایشون خط شما و امضای شما رو میشناسه. بعد حاج آقا مشتری فرمودن که حالا خب چی شده؟ گفتش که یه پسر من تو امامزاده ابوالحسن اونجا همینطور میچرخیده کنار یه سطل آشغالی، یه دفعه به طور اتفاقی چطور شده دیده بین آشغالا یه بسته ایه، حساس شده بسته رو باز کرده و گفته بابا این پوله و یه سری کاغذ. میگفت من دیدم خط شما و امضای شما.
عجیب.
ارده بوده اونجا تحویل داده بوده.
معجزه اون 1000 صلواتی که نذر کرده در حضرت.
بعد حاج آقا میفرمود که خب مثل پدر بود برای ما دیگه. میگفت خودتون و خانواده هاتون رو و تو خیلی از مشکلات به جای اینکه دنبال ورد و ذکر و چیزهای عجیب غریب بگریش، میفرمود 1000 صلوات برای حضرت نرجس خاتون. من همیشه سعی کردم تو شروع درسم تدریس و جلسات اینو،
حالا هر کدوممون اگر یه صلوات بفرستیم با این خیلی عظیم مخاطبانمون میشه صلوات میلیونی دیگه برای
به حضرت. نیت فرج آقا امام زمان همین الان یه صلوات برای حضرت نرجس خاتون هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ان شاء الله خانم سفارش ما رو به فرزندشون بکنه، به صاحب عصر و زمان ان شاء الله.
از همینجا وارد تربیت خانوادگی قرآنی و ولایی، این جلسه یه آیه از سوره مبارکه رومه که نشون میده که اگر نگاه شما معماری درستی، تعمیر درستی، کار درستی تو زندگی و بحث خانوادگی داشته باشید، این حتما شما رو به یه چیزی میرسونه که گمشده بشر امروزه و اون آرامشه. مهمترین گمشده‌ای که امروز بشر داره با تمام این تکنیک‌ها و تکنولوژی‌ها و وسایل آسایش‌ها بحث آرامشه. هر چی مثل این که این وسایل بیشتر داره میشه، استراب بیشتر میشه. موبایل و گوشی و اینها اومد آدم سریع خبردار بشه. خدا رحمت کنه اموات شما رو، من یادم پدر بزرگم اولین باری که مثلا فرض برمید که از مکه جایی راحت میتونستن تصویری ارتباط بگیرن، میگفتن مثلا جلل خالق چقدر راحت شد، مثلا طرفو 6 ماه یه موقع خبر نداشتی مکه مشرف میشه،
حالا در لحظه میتونی در ارتباط لحظه بگیری.
به قول اقبال لاهوری رحمت الله علی، این وسایل رفاه زیاد شده ولی رفاه نیست، وسایل آسایش و ارتباطات زیاد شده ولی آرامش نیست. قرآن کریم و روایات ما فرمولی داره برای این رفع این استراب بزرگ و رسیدن به این آرامش.
آره دیگه، واقعا آدم ها دنبال آرامش میگردن، یعنی یه جایی آسایشی هست، حالا ممکنه آسایش باشه یا نباشه ولی اون آرامش مهمه. یعنی بعضی ها تو آسایش نیستن ولی آرامش دارن و بعضی ها آسایش دارن آرامش ندارن.
خدا حفظتون کنه، آنج بدین مطلب رو خوب میپزونید. الان حاجی‌های عاملی یه تشکری از شما می‌کردن یه موقعی سر همین که خدا حفظ کنه، مرحبا به ناصر،
سلامت باشید.
واقعا هم همینه، یعنی استراب و این مثلا موبایل اومده برای کمک و مدد و آسایش، یه دفعه یه اتفاق دیگه میفته.
بله.
اینترنت اومده برای اینکه شما معرفت و آگاهی و اطلاعات عمومی خیلی زیاد بره بالا، یه دفعه ببینیم میشه بلای داخل زندگی‌ها طرف اومده داخل خونه یه سلام علیکی با خانواده بکنه، یه سر سرش تو گوشیه. بچه هست حواسش به پدر مادر نی، پدر مادر حواسش به بچه نی، به زندگی نی، به همسرش نیست.
حالا نسخه قرآن برای رسیدن به این آرامش چیه؟
قرآن کریم این آیه خیلی آیه زیباییه، سوره مبارکه روم آیه 23-21. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. اینجا قرآن کریم چند نکته ناب تو اینجا داره بیان میفرما. اولا به ما یاد داره میده که نگاه ما رو خدا مدد بکنه تو این جلسه محضر بینندگان عزیز و شما، 5-6 تا نکته این آیه رو برسیم انشاءالله بیان بکنیم.
انشاءالله.
نکته اول، قرآن کریم میفرماد که نگاهت به زندگی، خصوصا بحث ازدواج و خانواده و همسر، این باشه. این یه معجزه خداست، این آیه از آیات الهیه، این یک دلیل و راه خوبیست. اینو فقط صرفا یه نگاه مادی و غریزی بهش نداشته باش. آیات الهیه. به خاطر همینم شما نگاه میکنید بزرگان وقتی بحث عقد و خطبه عقد و اینها میشه، نگاهشون یه نگاه معنویه به این بحثه، چون این آیه از آیات الهیه که برکت هم برای دنیای شما داره هم برکت برای آخرت. میخواد شما رو به یه اوجی برسونه که امروز خیلی بشر نسبت بهش نیاز داره و واقعا هم اثر عمیق داره. ببینید تو نگاه خانواده قرآنی نمیخواد بگه شما تو خانواده اصلا مشکل ندارید، نه، هر کسی یه مشکلاتی داره. مهم این است که نگاهتون نسبت به این مشکلات و با هم دیگه چجور اینو حلش بکنیم، در واقع خونه بشه پناهگاه برای حل مشکل. نه اینکه میگیم آقا کسی که خانواده، حاج آقا کسی خانواده قرآنی باشه این اصلا هیچ مشکلی نداره، نه. تو این دنیا گو آدم از آه و درد و غم، مولا فرمود حلیف البلا، قسم خورده یه سری گرفتاری ها، یه سری آزمایش ها، یه سری فتنه ها.
اصلا مگه میشه آدم بی درد؟
احسن. اصلا این درده نشانه زنده بودنشه. شما اینکه درد تو بدنش هست نشانه زنده بودنشه که باید بره اونو حلش بکنه. خانواده قرآنی در واقع میان با همدیگه و به کمک همدیگه و پناهگاه قرار دادن خانه و خانواده میان شروع میکنن مشکلات حل کردن. تو هر دوره شخصی مشکلاتی داره، اینا حمایت عاطفی، حمایت احساسی، حمایت معنوی، حمایت مالی، همه جوره شروع میکنن هوای همدیگه.
خیلی مهمه. خیلی مهمه.
شروع این سوره میفرماید که این بحث خانواده و انتخاب همسر و وارد زندگی شدن، این آیه ای از آیات الهیه. خیلی عجیبه. آیه از آیات الهی، یعنی بحث این استش که اصلا از یه ماورایی قراره به شما کمک بکنن، قراره یه هدیه ای داده بشه، این قدرشو بدونید. عجیبه، همینجا شیطان و جریان شجره خبیثه و جریانه های دیگه میاد شروع میکنه تخریب کردن، این آیه الهی رو کوچیک کردن. بحث ازدواج رو میکنه به یه مسئله غریزی خیلی ساده، بحث این ازدواج با این همه برکات رو تبدیل میکنه به یه نگاه مادی، تبدیل میکنه به چشم همچشمی ها، تبدیل میکنه به یه نگاه های دیگری که اصلا درست نیست تو این نگاه. این معجزه و این آیه الهی نباید تخریب بشه. این نکته اول. به خاطر همینم شما نگاه میکردید بزرگان وقتی بحث ازدواج میشد نمیگفتن صرفا آقا من راضی تو راضی، اینجوری نگاه نمیکردن. بریم آقا، یا حالا با همدیگه هستیم بعد جدا میشیم. اصلا اینجور نگاه های مادی و دنیایی بهش نبود.
اصلا عمیق نگاه کردن به مسئله ازدواج جنس نگاه ما رو به ازدواج کاملا متفاوت میکنه. کار کردش اصلا فرق
میکنه. خیلی برکات میاره. حاج آقا یه کسی مثلا این نگاه رو داشته باشه واقعا میرسه به اون سکونت. بله، مسکن نمیشه محل دعوا، مسکن میشه محل سکونت. مسکن نمیشه محل استراب، مسکن میشه محل سکونت. تو استراب و تلاطم و طوفان زدگی که وجود داره خانواده نمیشه طوفان بیشتر، نه، اتفاقا اونجا کشتی تازه اینجا میاد.
خونه خونه است، توپخونه نیست.
اونجا تازه آره لتس کنه اونجا اتفاق میفته. خدا رحمت کنه حاج حق شناس رو و علمای ربانی رو و سیره بزرگان رو، حتی تو به صلاح ادیان دیگه هم داریم. این بحث ازدواج و خطبه ازدواج رو، خطبه عقد رو و رسمی شدن رو خیلی براش مقررات دارن، حساب و کتاب دارن. آقا جلسه‌ای باشه، بزرگان دو طرف باشن، خطبه عقدی خونده بشه، مکان با برکتی باشه، یه زمان با برکتی باشه. این دقت ها به خاطر این است که این الحق و الانصاف یه راه، یه دلیل، یه معجزه است، یه آیه از آیات الهی است که تو شما برکاتش رو میبینید. این نعمت های عجیب و غریبی که حول و حوش این تأسیس خانواده ایجاد میشه دارید میبینید.
نسل صالح، نمیتونم افزایش رزق و روزی، وسعت رزق،
اصلا آنش
همین آرامش،
یه چیزی بالاتر از این. حاج آقا ما یه کسی داریم خانواده تشکیل دادن، اینا آدم های مشکل دارین. مطمئن باشیم اگر خانواده دار نبودن مشکلاتشون هزاران برابر بیشتر بود، هزاران برابر بیشتر. من یه موقع یادمه توی یکی از این محلهایی که خیلی خلاف نشین بود، یه کسی بود دعواشون شد، روز زورش، من بچه تر از حالا بودم یادم قشنگ، زورشون نرسید که یه کسی بود زورش نرسید کس دیگه ای رو بزنه، نامردی کرد، دعوتش کرد تو خونه سر سفره. بعد من شنیدم گفتم این کجایی من دیگری چاقو خورده، گفت اون فلانی نامردی کرد تو خونه سر سفره با نامردی زد.
عجب.
بعد یادم اون لاته، یه لات دیگه اومد برگشت گفت فلانی این سر صف میدونی چرا انقدر نامرده؟ گفتم نه. گفت ما دو جور لات داریم، جالب بود برای من، دو جور عرازل و عباش داریم. اون به من گفت، گفت یه دسته سر سفره پدر و مادر بزرگ شدن، اگرچه پدر و مادر هم خودش لات بوده، یه دسته سر سفره پدر و مادر بزرگ نشدن. گفت این نامرده که هیچ خط قرمزی نداره، این کسیست که اصلا هیچ موقع سر سفره پدر مادر نبوده. یعنی میخوام عرض بکنم داخل خانواده و کنار او بودن، بالاخره محبت در داخل خانه و تأسیس او، حتی نسبت به اینهایی که یه جاهایی به زهکاریهایی دارن، یه انحرافاتی دارن، بازم یه حد و حدودی براشون داره، یه خط قرمزی براشون.
یعنی اینا با معرفت بی معرفت، با انصاف
بی انصاف توشون وجود داره، بازم اینا توشون باز. من نمیدونستم اینو، او به من یاد داد، گفت تو بین ماها هم با انصاف و بی انصاف. مثلا میگفتش که خیلی جالب بود، من یه وقت میخندیدم، میگفتش که تو مثلا اگه دزدی هم میکنه میبینه طرف داره یا نداره، تو دزدیش نمیاد طرفو از هستی ساقط بکنه. گفتم عجب، تو بین خودشون چه مرام. بعد پیگیری میکنید ببینید بازم برکت خانواده است. این هزاران برابر قرار بوده خلافکار بشه، به برکت خانواده این میشه 100
سر سفره پدر مادر بزرگ شدن،
این باعث میشه تعداد خلافاش بشه 5 تا. بعضی هم که اصلا به برکت خانواده توفیق پیدا میکنن، خلاف رو رها میکنن، معصیت رو رها میکنن. اینجاست که نگاه میکنیم بزرگان، حتی میگه بابا اون خطبه عقد و رسمیتش رو خیلی جدی بگیرید. بعضی میگن آه یه چیزی بگیم ما با هم دیگه مثلا باشیم، حالا یه گلی تقدیم بکنیم. بعضی موقع تو این نگاه مادی میشه، دور میشن از خدا و پیغمبر، هزاران بدبختی سرشون میاد. من شده یه موقع اونجا میگم آه این مشکلی مشکل پیدا کردیم، میگم شما جلسه رسمی عقد داشتید یا نه؟ تو اون جلسه رسمی عقد معرفی بود یا نبود؟ بزرگانی اونجا بوده، اینا اثر داره بالاخره تو جلسه. خدا رحمت کنه حاج عقد شناس، تو جلسه رسمی عقد یه کاری میکرد، من متعدد دیدم. اون شخص میگفتش که مثلا تو این جلسه بودیم حال هممون خوب بود، حاج آقا وسط خطبه عقد مثلا ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی شروع میکرد فرمودن، یه دفعه حاج عقد شناس توی اینا میفرمود که اسم 14 نور پاکم تو این جلسه بیارین که این نورانیت میاره. بعد شروع میکنه اسم آقا رسول اکرم، مولا امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، والحسن والحسین، سیده شباب اهل الجنه، و علی ابن الحسین از سجاد، اسم اهل بیتو میوردن. نوبت امام زمان که میشد بلند میشدن، یه جلسه اصلا یه نورانیتی پیدا میکرد، یه صفایی پیدا میکرد.
سه وقتی آجا حالا مخاطبینمون خاطرشون هست، یه وقتی تو پشت صحنه سمت خدا بعض از این زوجهای جوان می آمدن و کارشناسان عزیزمون خطبه های عقد اونها رو می خوندن. یکی از نورانی ترین صحنه هایی بود که من همیشه با هماره دیدم و می بینم. یعنی لحظه عقد، نمی دونم چه معنویتی، چه نورانیتی جاری و ساریه اونجا، که میگن یکی از محلهای استجابت دعا هم هست.
احسن.
به خاطر همین نکته‌ای که شما اشاره کردید،
چقدر قشنگ فرمودید. ما چند جا داریم که دعا محل نزول رحمت الهیه و حتما دعا بکنیم. یکیش موقع نزول بارانه. خدا این نعمت رو به من داد، اولین بار حدیثش رو از حاج آقا مجتهدی شنیدم و بعد از اونم دقت کردم. خدا مدد بکنه هر موقع بارون بیاد من حتما مقید هستم اون موقع دعا بکنم. عند نزول المطر. یکی از جاهای دیگه ای که همیشه انشالله اونجا دعا مستجابه و رحمت الهی با نازل میشه، انشالله مکه مشرف باشید. فرمون موقع فتح باب کعبه است.
به به.
انشالله مشرف بشیم با معرفت همه عزیزان.
انشالله.
انشالله خانوادگی توفیق بشه.
الهی آمین. انشالله.
یه دعا دعای مستجاب شد. انشالله خدا با برکت این زیارت مشاهد مشرفه رو نصیب بکنه. یکی از جاهایی که دعا مستجاب هستش و تو روایات ما اشاره شده این که فرزند به بابا مامانش نگاه کنه با رحمت. یعنی اگر میخواید انشالله دعاتون مستجاب بشه و رحمت الهی نازل بشه و از نحس بودن دور بشید،
پدر و مادر رو نگاه کنی،
نگاهو من یادمه
و دعا کنی
آنش بده. اینه حالا الان دوباره یه کسی اومده حاج آقا سحر تلسم چیه؟ هی اینجوره. گفتم ببخشید. گفت بله. گفتم برو خونه بابا مامانتو با عشق نگاه بکن. گفت چی حاج آقا؟ تا حالا اینجوری فکر نکردم. گفتم به جای اینکه دنبال اینم دونم یه وردی بگردی و یه کسی یه چیز عجیب غریب بگه. دیدید بعضی رو جدیدم؟
بله بله بله.
بگه آقا تو مثلا فضا مجازی گفتن برید اونجا زیر فضای باز بشین، دستتون اینجوری بکنید، پاتون اونجوری بکنید، یه حالت انرژی جهانی. به جای این چیزهای عجیب و غریب شما بیاید داخل خونه با همسرتون با محبت برخورد کن،
با بچه‌هاتون با محبت برخورد.
یا تو این روایت داره نظر الولد، این که فرزند به پدر و مادرش با محبت نگاه بکنه رحمت خدا نازل میشه.
الله.
از نحسی دور میشه شخص، از لعنت به دور میشه. خیلی عجیبه.
خیلی
ما چه گنجایی رو داریم تواد نمیم. چهارمیش فرمود تو روایت که این موقع بحث نکاح، این که شخصی میخواد خانواده ای رو تأسیس بکنه، حالا جلسه ی عقد، جلسه ی به صلاح این که اینها انشالله به هم برسن، جلسه ی عروسی اینها، این نگاه به جای این که ما بعضی همش این نگاه های دنیوی زود گذر. ببینید چقدر زیبا فرمود. فرمود تو اون لحظات، لحظاتی است که لحظه نزول رحمت الهی است و لحظه استجابت دعا اونجا. این به خاطر چیه؟ چون اینجا اشاره می‌فرماد آقا این بحث خانواده آیه ای از آیات الهیه.
و چقدر خدا دوست داره این لحظه رو. چقدر این صحنه تماشاییه.
ما من شبناء احب الالله عز و جل من بناء تزویج. خدا این تأسیس و این معماری رو دوست داره. اینکه شما یه همچین سنگ بنایی داشته باشید خدا دوست داره. لذا عجیب نیست اون لحظه لحظه استجابت دعاست. لحظه تو روایت داریم البته حب به علی ابن ابی طالب هم رحمت الهی نازل میکنه.
به به.
هر کی عشق مولا رو داره
یا علی
بدونه که رحمت نازل میشه. همین الان هم بازم عرض کنیم ذکر و علیین عباده، همین که میگیم یا علی عبادت
یا علی
میشه.
یا علی. به به.
این نکته اول. نکته اول نگاهمون رو به خانواده درست بکنیم. آیه از آیات الهی رو میخواید ببینید، همین بحث خانواده است.
یعنی از اینجا شروع کردیم که از نشانه های خدا این بنیان خانواده است و همسرانی که مایه آرامش همه
آرامش هم است. منتها فقط باید با ببینید حاج آقا نجم الدین عزیز، باید نگاهمون رو درست بکنیم. خیلی زیبا این آیه داره نگاه رو درست بکنیم. نگاه رو که درست بکنیم میرسیم به لتسکنون، میرسیم به مسکن.
یعنی ممکنه کسی بگه حاج آقا من ازدواج کردم ولی اون آرامشه رو ندارم.
احسن. چجور میشه ما برسیم به لتسکنون، به مسکن واقعی؟ طرف ممکنه مسکن داشته باشه ولی آرامش نداشته باشه، ولی یه کسی مسکن نداشته باشه ولی آرامش داشته باشه. من یادمه هیچ موقع یادم نمیره اون شخص میگفتش که چندی سال پیش میگفت 5 تا کاخ دارم من، آرزو به دلم یه بار ما اونجا داخل خانواده جمعشون جمع باشه، همش تنهام. میگفت عوضش اون سرایدار ما که اصلا خونه نداره، منم بهش اجازه دادم
کیف
که
میکنه.
میگو با خانوادهش میاد اینجا، بعد اجازه گرفته یه موقع ما فامیل ما هم میگو، گفتم شما خوش باشید. چجور میشه که شخص مسکنش واقعا محل سکونت بشه؟ یک آیه از آیات الهی، دوم خلق لکم و من آیات ان خلق لکم. اصلا خدا این مخلوق رو، خدا چیزی که بد که خلق نمی کنه که، همه چیزای خوب خدا خلق کرده، این مخلوق رو برای شما و به نفع شما قرار داده، خود شما خرابش نکن. این خلق لکم که قراره به نفع شما باشه، یه موقع همسر یه طوری برخورد میکنه که این به جای خلق لکم میشه خلق علیکم، به جای این که لکم باشه میشه علیکم، به جای این که به نفع شما باشه میشه بر علیه شما، بس که طرف بد برخورد میکنه. این خیلی مهمه. طرف تو خانواده خودش خرابکاری میکنه، بعد میگه آقا چرا اینا همش به هم ریختن؟ بعضی ها رو نم دیدید یا نه، همش تو جزئیات ایراد میگیرن، همش تو جزئی ترین چیزا نسبت به پدرش. بابا اینجا چرا اینجوری حرف زدی؟ بابا اینجا آبرو ما رو بردی؟ بابا چرا اینجوری لباس پوشی؟ نسبت به مادرش، مامان اینجا اینجوری نه. گاهی اوقات پدر و مادر بر علیه بچه هاشون، همش جزئی ترین چیزها ایراد ایراد ایراد، در واقع اعتبار خودشون رو دارن خراب میکنن تو جزئی ترین چیزها. تو بعضی از روایات ما داره که کلیات رو بیان بکنید، جزئیات رو واگذار کنید. اینقدر نسبت به هر چیز جزئی، نه من باید مشاوره بدم. خب بابا نسبت به هر چیز جزئی اینجور دارید مشاوره میدید، قدرت فکر کردن رو ازش دارید میگیرید، قدرت تحلیل رو دارید ازش میگیرید، و همش هم طرف احساس سرخوردگی میکنه، آقا همه وجود من عیب داره، خب من نمیخوام اصلا این خانواده همش عیب داره از من میگیره.
و اینجوری هم اصلا بچه‌هامون بزرگ نمیشن.
احسن احسن.
یعنی یه جایی باید به خودشون واگذارشون کنی.
بگفت ای به من جملگی، گفتی هنرم را نیست،
بگو
بگو. همش هی میاد همسره، همش ای به او، آقا چرا اینجوری لباس پوشی، چرا اینجوری حرکت کردی، چرا اینجوری بیان کردی، این خراب میکنه.
اصلا زیاد تذکر دادن اثر اون چیزو از بین میبره.
اصلا خیلی میشه، هم حرمت خود شخص شکسته میشه، هم میگه بابا این
محبت هم از بین میبره.
به خاطر همین یکی از عوامل آرامش در خانواده بحث این است که یه جایی آدم خودشو به تغافل بزنه. اصلا گویا این عیبو ندید، اصلا متوجه نشد، یه دفعه طرف میاد با پرخاشگری میخواد تذکر بده به فرزندش، او کارو خراب میکنید. اینجور راهکار درستشو پیدا بکنی، این خیلی مهمه. تو نکته دوم میخوایم بگیم این یک مخلوق الهی است، قدرش باید دونسته بشه، برکاتش باید دقت بشه، نگاه باید دقت بشه تا به اون برکات حقیقیش برسیم. یاد علامه طباطبایی رحمت الله علیه افتادم، استاد اخلاق، فیلسوف، فقیه، آدم جامع، این عالم بزرگوار، علامه واقعی، موقعی که همسرشون از دنیا رفتن انقدر گریه کردن ایشون، بقیه اومدن حاج آقا شما فیلسوفی، شما استاد اخلاقی، علامه طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان. بعد ایشون یه تعبیر خیلی زیبایی اونجا داشتن که این کارهایی که شما از من دیدید قریب به این مزار، اینا به برکت همسرمه. ببینید اثر و برکت او، این تفسیر المیزانه که دیدید به برکت همسرمه، تو کار که مشغول بودم، تو این تفسیر و تو این خدمت و تو این علم و تو این تدریس و تو این شاگرد پروری، ایشون نمیذاشت من دغدغه دیگه داشته باشم، آرامش برای من ایجاد میکرد.
چقدر مهمه،
خیلی
چقدر
مهمه. معروفه که پشت سر هر مرد موفقی یک زن موفقه. این خیلی مهمه. شما معمول نخبه ها و مستعدین و افراد اثرگذار رو نگاه بکنید، یا میگه مادرم هوامو داشته، یا میگه همسرم، یا هر دو، خیلی اثر داره و برکت داره. این که دقت کن، این نکته دوم. سوم، من انفسکم، یه تعبیر، این من انفسکم میخوام توضیح بدم، یه تعبیری طرف میخواد به خانوم ها و آقایون میگه جنس مخالف. یه وقت من نگاه میکردم این تعبیر بعضی از غربی ها هم هست، یه جور دچار افراط تفرید، یه جور میگفتن جنس مخالف، انگار اینا اصلا مخالفت با هم دیدگی دارن،
یه چیز دیگه،
یه چیز دیگه است،
ولی اینجوری نیست واقعا.
و از این بر یه موقع افتادن که آقا هیچ تفاوتی با هم ندارن، یعنی گاهی اوقات دچار افراط یا تفرید. قرآن کریم و روایات ما حکمت رو به ما داره یاد میده که آقا از حالت تعادل خارج نشو. این جنس، این من انفسکم از جنس خود شماست، مخالف جنس مخالف نیست، ولی مکمل شماست. خدا این رو قرار داده کمکتون باشه، مکمل شما باشه، استرابهای شما رو برطرف کنه.
مثل پیغمبر که مثلا رسول من انفسکم،
من انفسکم،
یعنی خیلی لطافت داره. تا به حال من به این نکته دقت نکرده بودم.
احسن. این من انفسکم، فکر نکنید که از یه جای
دیگه،
خودتونه، خودتون هستید، از جنس خود شما قرار. لذا میخواد بفرمایید که بابا اینو پیدا کنید و بهش برسید، این نعمت خدا برات قرار داده، شما برید کشفش کنید، این وجود داره،
یه نیمه گم شده است.
نیمه گم شده است، اینو کشفش کنید و پیداش کنید و بهش برسید. چرا شما میخواید عذب باقی بمونید؟ چرا میخواید وارد این نعمت الهی نشید؟ چرا وارد این آیات الهی نمیخواید بشید؟ اصلا یه بخشی از رزق و روزی شما بعد از این است که این زوج اومد سراغ شما.
خیلی نکته هم هست، حالا داخل پرانتز و حاشیه شدم، یه پاورقی خیلی پررنگ باشه، که واقعا جوانهای ما خیلی هاشون دوست دارن ازدواج بکنن ولی میترسن. یعنی یه وقتی باید راجع به اینم صحبت بکنیم.
اینو تو جلسات قبل هم یه اشاره‌ای کردیم، الان هم یه اشاره‌ای عرض بکنیم. یه جاهایی باید این عواملش بررسی بشه. یه قسمتش تقصیر مسئولینه. من شاید بیش از 10-15 سال پیش موقع میگفتم آقا تو رو خدا، بیش از 10-15 سال پیش گفتم آقا این شما وام ازدواج رو
الان که میدونی خیلی
300 هزار 400 هزار تومنه، من رو منبر گفتم تو رو خدا این رو اینو راحت بدی بذار الان به جوون حاضره با یه وام 400 هزار تومانی الان ازدواج کنه، این جوون قانع رو هواشو داشته باشید، این میاد پای ازدواج. بعد اونجا گفتم والله روزی میرسه، گفتم دیر هم نیست، که شما 3 میلیون، حالا اون موقع یادم نیست چه رقمی، مثلا 3 میلیون یا 30 میلیون اینها هم بدید، جوون زیر بار ازدواج نه.
بله.
من یادم یکی مسئولین رد بالا اونجا پای صحبت ما بود و یه بزرگوار دیگه همون سالها، بعد گفت این فرمایش حاج آقا میراشم رو باید با طلا نوشته بشه. گفتم قرونت بشم، با طلا لازم نیست بنویسی، عمل کنید، این وام راحت رو بدید. یه وام حاج آقا، یه وام ساده شما
بکنید، یه بخشیش وامه که حالا اون مسئولین دیگه بالاخره باید یه فکری بکنن.
الان هم حاج آقا همین مشکله.
بله هست،
یه فکر جدی بشه. ما مسئولین عزیز رو میدونیم دغدغه مندن، میدونیم دلسوزن، این قسمت ها باید به داد رسیده بشه، یه قسمتی مربوط به خانواده.
واقعا ازدواج جوانهای معزلیه ها، یعنی بعضی از پدر مادرها که ما رو میبینن، حالا جدای از این که میگن ما مثلا یک دختر خوب، یه پسر خوب نمیتونیم پیدا بکنیم، بر فرض این که پیدا بشه دوباره مشکلات اقتصادی و گرفتاری ها.
یه بخش دیگهش که عرض کردیم، بخش اقتصادی و گردن مسئولین، یه بخش دیگه این هستش که من معلمم اینقدر ناامیدی ایجاد نکنه. بابا به اندازه کافی جوان خوش به هم ریخته است، منم که دارم صحبت میکنم این ناامیدی ایجاد کنه. بله دردسر زیاده، شما نیت اصلا بنده خود خوش میبازه.
یعنی شما یه معلم باید یه نگاهی رو اصلاح احسن بکنید.
من معلمم اثر دارم، اینقدر انتظارات رو زیاد ایجاد نکنم، اینقدر ایجاد وحشت نکنم، من پدر و مادر اینقدر به صلاح دوچار فکر و خیالهای عجیب و غریب نکنیم، رسانه ها دقت بکنن، اینقدر ایجاد ناامیدی نکنن. آنش بدین مجموعه اینها باید بله، دست به دست هم
بله،
بده
بله.
نمیشه این جوون من تو رسانه ناامیدی و وحشت، آقا گیر فلانی افتاد،
تو خانواده ها همینطور، جمع رفقا
همینطور،
پدر
و مادرم وای اصلا وارد نشید، بدبخت میشید، اونا هم که ناامیدی، رسانه هم ناامیدی، خب این بچه چیکار بکنه، همش وحشت داره میکنه. همش وحشت دارم. قدیم آجام تو یه محله یه عالم ربانی با یه بزرگ دیگه می اومد تو محل رو بررسی می کرد، تو هر محلهی کیا مشکل مالی دارن، مشکل ازدواج دارن، مشکل بعد اینا می اومدن تو همون مسجد شروع می کردن حل کردن. آقا امام حسن مجتبی داره که رفت آمد تو مسجد چندین برکت داره، حتما یه کسی پیدا می شود که کمکت بکنه، حتما یه کسی پیدا می شود مشورت مناسب بهت بده، حتما کسی پیدا می شود امید بخشی بکنه. ما الان مشکلی که داریم این استش که اینجور، حالا جالبه تو داخل اون مسجد هم یه جایی اومده هی دعوا، این با اون یکی، اون یکی با اون یکی، هی یه بحث. یعنی شیطون اینجا قشنگ اومده این معجزه بزرگ الهی رو از ما دور بکنه. فرمود من انفسکم، از وجود خود شما خدا قرار داده ازواجی رو، این رو برید پیدا بکنید و موقعی که پیدا کنید خدا خودش برکات میاره، خودش برکات
یکی میاره. از برکاتش لتسکنوا الیها.
من یه آدم یه جایی اون مثلا یه پدر مادری به بچه رو میترسون اصلا نری یا بدبخت میشی یا از کجا میخوای بیاری اینجور. من یه موقع یواشکی بهش گفتم، یواشکی به اون پدر بزرگوار گفتم، گفتم خود شما موقعی که رفتید برای ازدواج همه چی داشتی؟ گفت نه. گفتم حالا مثلا خوب بود این ازدواج کردی؟ گفت بله. بعد گفتم که با تلاش بیشتر؟ فلان. گفت بله. بعد گفتم خب چجور این بچه رو وحشت زده کردی؟ تازه این الحمدلله مثلا پسرش هم یه شغل خوبی داشت پسرش. گفتم این پسرت که شغلی داره، حالا یه خانومی هم اگه سازگار پیدا بشه، یه خانواده سازگار، اینا با هم دیگه با سازگاری برن جلو، الحمدلله پسر شغل خوبی داره، انشالله رشد هم داره میکنه.
یکی از اتفاقات مهم این همراهی و همدلیه دختر و پسر با همه.
بله.
که میتونن مشکلات رو پشت سر بگذارن. خیلی بله. مهمه.
این کشف دیگه، پیدا کردن یه همچی کسی و این برکات عجیبی میاره. میفرما تو این آیه شریفی میگه نگاهتون رو درست کنید. من انفسکم قرار داده شده. این رو پیدا بکنید و انشالله بهش برسید. ازواجن، این ازواجن، من یه نکته اینجا کنار این عرض بکنم که نیایه، بعضیا تو زندگیشون فقط رفیق بازیه، این خیلی هم ضربه خوردن بازم ادامه میدن. مثلا خانومه با رفیقاش شوره، اولویتش خانواده نیست. آقاه میخواد خوش بگذرونه با رفیقاشه،
با خانواده خوش نیست
و این خیلی لطمه میخوره و آسیب میبینه. آخرش هم به لتسکنو نمیرسه. با رفیق بازی ممکنه اورژانسی و لحظه‌ای
یه مسکنی مثلا
مسکنی باشه، ولی اون مسکن واقعی نیست، اون سکونت و آرامش واقعی نیست. میفرماد ازواجن هستش که اون همسر و خانواده است که اگه شما خرابشون نکنی، اگه درست بشینید با هم درد دل کنید، برای هم گذشت داشته باشید، این است که شما رو میرسونه به لتسکنو. بعضی از زندگیشون با اون رفیق بازی. خدا رحمت کنه رهبر کبیر رو، امام راحل رو، رهبر کبیر دیگه معروف بودن دیگه. موقع میشستن سر سفره، بقیه هم که میشستن، اولا اینکه سر سفره با هم دیگه غذا بخورن، این چقدر برکت داره. بعدش هم سر سفره معطل میشستن منتظر همسر. بعد بچه‌ها می‌خواستن شروع کنن، فرمود که احترام به احترام مادرتون، مادر بیاد سر سفره. ببینید این خود به خود این بچه‌ها حرف مامان رو گوش میدن. ضایع نکردن همسر. این که مرد حرمت زن رو و زن حرمت مرد رو نگهداره، خیلی اثر داره تو تربیت خانواده. انشالله این بچه هم بعداً تو خانواده خودش میرسه یاد میگیره. یه جای تعریف کنیم از همسرمون. یه جای تعریف کنیم از پدر و مادرمون. یه جایی تعریف کنیم از بچه‌مون.
و این یک تابلویی از خانواده قرآنی بحث. که موضوع بحث این هفته‌های ماست و با این معیارها میشه صاحب یک خانواده قرآنی شد که بزرگترین ثروت ما.
اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. دوست واقعی همین خانواده است. اوقات خوشان بود که با مادر به سر شد، اوقات خوشان بود با پدر به سر شد، اوقات خوشان بود با همسر به سر شد، اوقات خوشان بود با بچه ها به سر، اوقات خوشان بود که با اولیاء خدا به سر شد، اوقات خوشان بود که با اهل بیت به سر شد، اوقات خوشان بود که با خدا به سر شد. جلسه
سمت خداست، پله پله تا ملاقات.
اصلا از دل خانواده است که انسان به اون اوج میرسه. این عرض کردم تقافل، این همه آدم ایراد نگیره، همش اشکال گرفتن، همینطور هی زبون داری میچرخه، اونجا چرا اینجوری کردی، اونجا چرا اینجوری کردی، ناشکری، قدر ناشناس بودن، تشکر از همدیگه نکردن. میگفت اینجوری نیست که شما بخوای همه رو عوض کنی، یه ذره نگاهتو عوض کن.
بله نمیشه اصلا همه رو عوض کرد.
من بیا اینو بابا نمیشه همه رو عوض کرد، هر کسی یه خصوصیت داره با یه سلاقی، یه ذره نگاهمون رو باید درست کنیم.
یعنی یه جاهایی باید سعه صدرمون، تحملمون بیشتر بشه، یه جاهایی باید حوصله‌مون بیشتر بشه. خیلی خوب، ما یه نقطه بذاریم بعد از تلاوت قرآن، ببینیم چقدر فرصت داریم اگر اشکالی نداره.
الله هستیم در خدمت شما.
خدا انشالله خیرتون بده. آقا امروز 40 رهبر شهید ماست و مراسمی از سوی رهبر معظم انقلاب برگزار خواهد شد در مصلای بزرگ امام خمینی در تهران. فردا هم انشالله در قم و روز پنجشنبه هم در مشهد مقدس. دیگه خود مردم ایران صاحب این جلسه هستند و نیاز به دعوت نداره، فقط محض یادآوری عرض کردم. برای مشارکت در قربانی ماه ربیع الاول همتون دعوتید، به نیت سلامت امام زمانمون، نائب عزیزشون و رهبر عزیزمون و سلامتی امت مجاهد، که انشالله در قربانی این ماه هم با شکوه هرچه تمامتر دوستانمون شرکت خواهند کرد. یه نیت ویژه هم بکنیم برای سلامتی همه رزمندگان عزیزمون که حافظ این آب و خاکن، اونهایی که شاید کمتر اسمی ازشون به میان میاد اما مردانه و مجاهدانه وسط میدان ایستادن که کسی جرأت تعرض به خاک کشور رو نکنه. باز میگردیم بعد از تلاوت آیات. انشالله با احترام همراه شما هستیم و در محضر و در معیت حاجای میر هاشم عزیزمون. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کمتر از یک دقیقه فرصت داریم و باید خداحافظی بکنیم. فردا انشاءالله با حضور آقای عابدینی خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم که همراه باشید، بیننده و شنونده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا. این چند ثانیه در اختیار شما و حسن ختام فرمایشتون باشه.
انشاءالله این شرح این آیه و نکات داخل او
بمونه هفته آینده. ایام ازدواج هم هست و هفته آینده هم روز میلاد پیغمبر.
بله، ازدواج حضرت رسول حضرت خدیجه هم برای هفته آینده اومده و ایام میلاد هم برای هفته آینده. فقط اجازه بدید الان یادآوری کنم اربعین خانواده قرآنی، اربعین امام شهیدمون امروز،
آقای شهید
ما، که این خانواده قرآنی حقیقتا وجود مبارک رهبر شهیدمون و خانوادهشون و اون ایثار همسر ایشون که الان مادر رهبر عزیز ما میشه و تربیت اونها و خانواده اونها رو یاد بکنیم. انشاءالله قدر شناس و قدردان این خانواده های قرآنی همه باشیم. خیلی متشکرم.
انشاءالله خدا انشاءالله خیرتون بده. امروز تو تقویم نوشته سال روز وفات و رحلت حضرت سکینه علیه السلام علیها سلام، و امیدوارم که سلام امروز ما به نیابت از رهبر شهیدمون باشه، به سید الشهدا علیه السلام، به نیابت از خانواده رهبر شهیدمون باشه، به نیابت از همه شهدای عزیزمون و همراه و هم نفس با همه زائران حسینی. از همین جا دل رو راهی و روانه کربلا میکنیم و عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حاج عابدین هاشم.
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى